بسم الله الرحمن الرحیم.
از الطاف مخصوصه خدا به من این است که الان چند ماه، هر ماهی راجع به یک امام صحبت میکنم. خیلی خوب بوده، خدا خیلی تفضل کرده، لطف کرده، به من محبت خاص کرده. ماه ذی‌القعده در باره که صحبت کردیم، حضرت امام رضا علیه السلام به مناسبت ولادتشون. قبل از ماه ذی‌القعده ماه شوال بود، در باره حضرت صادق صحبت کردیم. قبلش ماه رمضان بود، همش راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام. ماه شعبان در باره امام زمان صلوات الله علیه. ماه رجب در باره حضرت جواد علیه السلام. ماه جمادی الاول و جمادی الثانی حضرت و حضرت زهرا. خیلی برام برکت داشته، خیلی زیاد. قصد اولیم این بود که در ماهایی که ائمه متولد شدن یا شهادت پیدا کردن و کمتر ازشون گفتگو هست، یه خود صحبت کنیم که این جوانای دور و بر ما چند تا مطلب یاد بگیرن. خود من هم برام خیلی برکت داشته. تصمیم گرفتم در ماه ذی‌الحج که درش قدیره راجع به امیرالمومنین علیه السلام صحبت کنم. این یه بحث. از طرف دیگه زمان ما الان یه زمان خاصی است، زمان بسیار اشکال به اسلام، به شیعه، به قرآن و امیرالمومنین هست. پس یکی این که هر ماه درباره یک امام صحبت میکردیم و خیلی برکات داشته، این مسئله منو توفیق داده که برم راجع به اون امام و روایاتی که راجع به اون امامه بیشتر ببینم. مخصوصا راجع به حضرت رضا علیه السلام مطالبی دیدم که بلد نبودم، نمیدونستم. از طرف دیگه زمان ما زمان بمباران چیه گفتم؟ اشکالات و شبهات. تمام هم من اینه که این بچه ها که میان دور برم، جوان ها هم دختر هم پسر ها، بتونم پاسخ به سوالاتشون رو داشته باشم، ولو یک سوال رو بتونم جواب بدم. الحمدلله خیلی هم ناموفق در این کار نبودم. در خلال این چند ماه، یعنی از شوال و عرض کنم که به بعد از جمادی الاولا و جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، الان که ذی‌الحجه، در این چند ماه در کل فرمایشات ائمه به نکته های بسیار جالب و حساس برخورد کردم. میدونید که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین فرمایشاتشون رو در چند بیس بیان کردن، در چند فرمول، در چند نمونه بیان کردن. یکیش حدیثه. ترجمه حدیث یعنی چی؟ گفتگو، گفتار. حدث یعنی پدیده. چون گفتار مرتب پدید میاد، بهش گفتن حدیث، یعنی پدیده. حادثه یعنی اونی که پدید میاد. گفتارهای ائمه و پیغمبر بر چند وجه، یکیش حدیثه. در این حدیث که تعریف میکنم، یعنی یه فولدری میسازیم به نام الحدیث. توی این فولدر سه تا فولدر دیگه هم هست، ساب فولدر، زیر مجموعه. فولدر شماره یک قرآن، فولدر شماره دو حدیث قدسی، فولدر شماره سه حدیث معمولی. قرآن یعنی وحی و معجزه، حدیث قدسی یعنی وحی و غیر معجزه، حدیث معمولی هم که حدیث معمولی. فولدر حدیث بسته شد. فرمایشات ائمه چند تا فولدر داره. فولدر اول فولدر حدیث، فولدر دوم فولدر زیارت. بسیاری از مطالب رو ائمه ما در ضمن زیارت فرمودن. امام هادی علیه السلام زیارت کردند همه ائمه رو در یک زیارت، اسمش شده زیارت جامعه کبیره. ماشاءالله شما نمیدونید این جامعه کبیره چقدر مطلب داره، مطالب عمیق. من روزخون دونپایه که خیلی معلوماتم کمه و اگه خیلی هنر کنم فرمایشات بزرگان رو درباره ائمه یه ذرهشو فهمیدم، خیلیش هم نمیفهمم. در شرح زیارت جامعه صحبت کردم، 3 جلد کتاب الان داره چاپ میشه. منو که هیچی نمیدونم. یکی از اون جملات اینه: السلام علی ائمه الهدى. اگر میگفتن السلام علی ائمه الهدى، با اینی که گفتن السلام علی ائمه الهدى، زمین تا آسمون فرق داره. اگر میگفتن السلام علی ائمه الهدى، نگفتن، گفتن چی؟ السلام علی ائمه الهدى، یعنی ائمه سرش الف لام نداره. زمین تا آسمون مطلبش فرق میکنه. حضرت هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره بسیاری از مطالب عمیق را در ضمن زیارت گفتن. السلام علی ائمه الهدى، السلام علی ائمه الهدى. خیلی دقیق معارف دینی بسیار بسیار بسیارش توی قالب‌های الفاظ جا داده شده، تزریق شده. دقت در الفاظ، معارف دینی اینجوری. زبان عربی هم میگن، در دنیا من که بلد نیستم، میگن زبان عربی و زبان فرانسه قانونی ترین زبان‌های دنیا هستن، زبان‌های آریایی، و خیلی قانونی هم. لذا یه دونه الف لام اضافه بشه، با اضافه نشه، زمین تا آسمون مطالبش فرق میکنه. ائمه خیلی از مطالب را که نمیشد مستمع پیدا نکردم یا مستمعین در سطحی نبودن که بشنون، در قالب چی گفتن؟ زیارات. چرا؟ برای اینکه مخاطب نداشتن که. من الان مخاطب دارم، باید یه جوری صحبت کنم که این دوتا پسران کوچیک من که راهنمایی میرن، آره دبستان میرن، پسرونه پسرونه میرن، اینها هم مطلب رو بگیرن. پیغمبران هم اینجوری بودن. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله. اما وقتی امام هادی علیه السلام زیارت امیرالمومنین رو میکنه و زیارت امام حسن و امام حسین رو، دیگه ملاحظه نیست، مقاماتشون رو در قالب الفاظ میگن که به مرور زمان فهم ما که زیاد شد بتونیم بگیم. یک بیس و یک فولدر فرمایشات ائمه به صورت زیارته. لذا از زیارات خیلی چیزا میشه فهمید. من 3-4 تا زیارت رو شرح کردم. زیارت عاشورا رو شرح کردم، زیارت جامع کبیره رو شرح کردم، زیارت آریاسین رو شرح کردم، زیارت عهد رو که یاد دعای عهد رو شرح کردم. خیلی اینا مطالب داره، مطالب عجیب غریب که تازه منی که یه ذره اگه بفهمم اینقدر مطلب پیدا کردم، اگر یک عالم ربانی اینا رو شرح کنه خیلی بالاتر. فولدر دوم چی شد؟ زیارت. فولدر سوم که خیلی اون هم مطلب داره، دعاهاست و مناجات هاست. من اگر با این پسرم که کلاس دومه صحبت کنم، میگم آقا پسر، این 12 تا مقدمه پیام نگار رو الان که ذی‌حجه بخون، از این کارتای 110,000 تایی چی؟ ختم خطابه بردار، تو دبیرستانی که میری به بچه ها بده ختم خطابه کنن. میگه چی بگم حاج آقا؟
میگم مقدمه اول و دوم و سوم رو بخون، خلاصه کن بگو، درصد به اوناست. اما اگر این پسر من دانشگاه میره، میگه ما چند تا استاد داریم فوق تخصص خوندن، پی اچ دی خوندن، برای اونها میگم این مطالب رو بگو، این مطالب سطح بالاتر رو بگو، این حدیث رو بگو، این قسمت خطاب قدیر رو بخون. چرا؟ برای اینکه سطحش بالاتره. ائمه سلام الله علیهم اجمعین، ائمه همه معصومن، بالاترین معرفت ها رو نسبت به مردم دیگه دارن. در دعاها با کی صحبت میکنن؟ با خدای عزوجل، با الله صحبت میکنن، با الله گفتگو میکنن. یعنی بالاترین مطالب را در گفتگوی با خدا به زبان آوردن. بگید بیان یه بار یه صفحه دعای عرفه رو بخونید. از شاهکارهای دین و از شاهکارهای معارف اسلامی دعای عرفه است. کی خونده دعای عرفه رو؟ فوق‌العاده است، معجزه است. تو آسمان هفتم سیر میکنیم وقتی دعای عرفه رو میخونیم. مطالبی در دعای عرفه داره درباره معرفت الله، ارتباط با خدا، مناجات با خدا، که خیلی عادی نمیشه گفت. پس یک فولدر دیگر فرمایشات ائمه در ضمن دعاهاست. بله حتما خود عربیشو بخون، حتما. تشعشعات درسته نمیفهمیم، اما تشعشعات تأثیرات روی خود الفاظه. این که به ما میگن دعاهای محصور و منقول رو بخونیم خیلی اثر داره. برای فهمیدن بهتر معناشو بخونیم خیلی خوبه، ولی اینی که میگم به ما دعا بخونید، ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، تمام نظرشون این بوده که متن این دعاها خونده بشه. الان 1400 ساله میگیم انت الذی اغنیت، انت الذی اغنیت، انت الذی اعطیت. شما شیعه ها چقدر آخونده متعصبین، ما متعصبین. پیشرفته ترین کشورهای دنیا متنهای اصلی بزرگانشون رو، تکستای اصلی رو نگه میدارن، برای اینکه تکستای اصلی یه دونه نقطهش مورد توجهه. کل خرج درست آج آقا، شما که تمام دنیا رو تقریبا گشتید و این همه تو کشورهای اروپایی و اونوری بر بودید، واقعا تکستا آثار باستانی برای چه اینقدر مهمه؟ آثار باستانی یعنی چی؟ یعنی فلان پادشاه، فلان دانشمند اومده یه دونه نمیدونم گلدون سفالی داشته، اینو نگه میدارن. چقدر در طول زمان میلیاردها خرج میکنن برای اینکه یه دونه بمونه، بگن مال 1000 سال پیشه. هنرهای برای چی؟ برای اینکه تکست مهمه، این قالب، این بیس مهمه. لذا لفظ باریکالله که خوب سوال کرد. پس فولدر سوم فولدر دعاها و مناجات هست، فوق‌العاده است. دو سه تا همه ائمه دعاهای فوق‌العاده دارن، ولی اونی که در دست ما رسیده دو تاشون قلن. یکی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یکی حضرت امام سجاد علیه السلام، این صحیفه سجادیه. خیلی عقبیم آقایان، دوستان، پسران و دختران، خواهران و برادران، خیلی عقبیم. این صحیفه سجادیه دریا دریا مطلب داره، مطالب معارفی درباره خداشناسی، درباره طبیعت شناسی، درباره زمان شناسی، درباره فیزیک، درباره متافیزیک، چیزای فوق‌العاده داره. 400 سال پیش شیخ بهایی از برخی از دعاهای صحیفه سجادیه استفاده کرده، کتاب‌هایی نوشته عجیب و غریب. صحیفه سجادیه دعاست. پس مطالبی که ائمه ابراز کردن و نوشتن چند تا فولدره، فولدر حدیث، ساب فولدراش چه بود؟ قرآن، حدیث قدسی، حدیث معمولی. فولدر دو زیارات، فولدر سه دعاها و مناجات ها. اگر دقت کرده باشید در کتاب‌های حدیثی کهن ما مثل بصائر الدرجات، مثل تفسیر فرات کوفی، مثل علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی، مثل کتاب فضل ابن شازان، مثل کتاب کافی کلینی و کتاب‌های قدیمی قدیمتر از اون، جمله‌های دعاهای ائمه رو نقل کردم. چرا نقل کردم؟ برای اینکه شما بدونید که ائمه چجوری دعا کردن، چی گفتن به خدا، با چه جملاتی خدا رو خوندن، با چه فرمولهایی اتصال پیدا کردن. خیلی نکته مهمیه. لذا در نماز دین به ما گفته که میخوای نماز بخونی در این قالب، در غیر نماز از صبح تا شب با خدا مناجات کن به زبان خودت، تاره زرپده این ترکیشه، به انگلیسی بگو، به فرانسه بگو، به نمیدونم هر زبانی دلت میخواد بگو. اما وقتی که میخواید در پنج وقت نماز بخونی، باید بیسیک نماز بخونی. این سفینه های مخصوصی داره که باید با این سفینه ها بری آسمون. این سفینه مخصوص اینه، الله اکبر، وارد گیت ورودی شدی، در بسته شد، حرکت کرد، وقتی که نشست تکلند کرد، میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، درواز کن بفرمید. باید این سفینه فضاپیما با این قالب باشه. تمام دنیا هم همینطوره، تمام دنیا قالب داره، حرف داره. بیس سوم و فولدر سوم چی بود؟ مناجات داره. یه فولدر چهارم هم داریم که خیلی مهمه. اینا رو مقدمه گفتم که هم شما بچه ها، شما عزیزان، شما برادران و خواهرانی که در جلسه پایین تشریف دارن، اینا رو توجه داشته باشن. فولدر چهارم مناظرات، احتجاجات، آرگیومنت هاست، مناظره، بحث، گفتگو. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین توی آرگیومنت هاشون و مباحثاتشون در نهر دو تا کار کردن، در حدیث، فولدر حدیث و فولدر مناجات و زیارات، مطالب علمی فوق‌العاده و اعتقادی فوق‌العاده گفتن. اما در آرگیومنت ها، احتجاجات، دو تا فاکتور گفتن، یکی مطلب گفتن، یکی تکنولوژی جواب دادن، سوال و جواب، تکنولوژی ارائه مطلب، چی جوری باید این جواب رو گفت. خب جواب هست، جواب هم همه جواب های حقه، اما اینکه این جواب رو در کجا بگیم که اسکات خصم کنه. اسکات خصم یعنی چی؟ یعنی ساکت کردن طرف مقابل. این احتیاج به تکنیک داره، این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه، استاد 100 ساله ای داشتم، 100 سال قمری عمر کرد، 97 سال شمسی. ایشون از اولی که ما وارد خدمتشون شدیم تکنیک بحث رو به ما یاد داد، خیلی به این مسئله دقت داشت. من حالا خیلی یاد نگرفتم، اما دوستان دیگر من که خیلی بهتر از من هستن، از اون استاد ما نحوه مناظره رو که ایشون یاد داده، با مسیحی، با زرتشتی، با باهایی، با ماتریالیست، با گروه های داخلی، با گروه های خارجی، هر گروه، چون تکنیک یکیه دیگه، خیلی مهمه. مثلا یه تکنیک بهت یاد میدن، وقتی یه کسی میخواد اشکال کنه به شما، به شما میاد تو جلسه میشینه، میگه که خب تو معتقدی امام زمان الان زنده هستن، شما 12 امام داری، اثبات کن بینم. نباید اثبات کنی، تکنیک. باید چی بگی؟ باید بگی خواهش میکنم شما نفی بفرمایید. اول باید کی صحبت کنه؟ اونی که اشکال میکنه، وقت شما بهش اشکال کنی، یه تکنیک. اول باید اون صحبت کنه، شما خرابش کنی، شما حرف خوب بزنی، اون خراب کنه، اون موفقه. تکنیک بعدی، در اند جلسه که جلسه به اند رسید، در نظر بیرون باید خصم تو صحبت کنه یا تو اول باید اون شروع کنه، تو باید تموم کنی. برای من اتفاق افتاده که تو یک جلسه رفتم، به خاطر اینکه گفتم مثلا ما با آخون صحبت نمی کنیم، لباسم عوض کردم. گاهی هم در زمان قدیم که حلال بود، یک کروات هم زدم که هیچ نفهمم. اینا جلسه رو به هم زدم، اما استاد من به من یاد داده بود تا دم در، تا دم کوچه، تا دم ماشین صحبت هم ادامه دادم. موفق. این تکنیکی صحبت. در قرآن کریم راجب آرگیومنت یه آیه داره، ای خوندی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، اونی که شاید مثال من این قسمت هم. و جادلهم بالتی هی احسن، مجادله کن به بهترین راه. و جادلهم یعنی دعوت کن به سوی خودت با حکمت. حکمت یعنی دانش بطلان ناپذیر. حکمت به دانش فرضیه نمیگم، به اصل مفروض اثبات شده میگم. مثلا میگم اون وقتا مسئله سکون زمین و حرکت کرات در اطراف زمین فرضیه بود، الان حرکت زمین چیه؟ اصل مفروضه. یعنی بطلمیوس و هیئت بطلمیوسی میگفت زمین ساکنه، هیئت بطلمیوسی میگفت جهان پوست پیازی است و زمین مرکزه و کرات دورش هستن. گالیله اومد گفتش که فاتحه رحمت الله منگر الفاتحه. بعد کپلر و کوپرنیک هم اومدن اینا رو آقا فیزیک خونده، عوض کردن این هیئت و فیزیک رو، الان اصل مفروضه. حکمت یعنی چی؟ یعنی دانش بطلان ناپذیر. بطلان ناپذیر مساویس با 2 ضرب در 2 مساوی با 4. دانش قاطع، دانش بطلان ناپذیر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه ولچی والموعظه الحسنه، یعنی هم علم بگو هم موعظه حسنه بگو. تکنیکش کجاست؟ و جادلهم بالتی هی احسن، مجادله کن به بهترین راه. حالا اگر فرصت بود اون مجادله احسن رو یه شب یا امشب یا هفته دیگه از روی حدیث براتون میخونم که امام علیه السلام ائمه طاهرین و جادلهم بالتی هی احسن گفتن. مجادله یه خود تغییر بده میشه احتجاج، ترجمهش میشه آرگیومنت، میشه مناظره، میشه گفتگوی مخالف و موافق. اینو میگن چی؟ احتجاجات. این آخوندهایی که امروز مردم میگن مفخور بودن از اول تا حالا خیلی حرفا را مینا در بردن، در 900 سال پیش یه آخوندی اومده آرگیومنت های ائمه رو جمع‌آوری کرده، یه مقداری نه همش، به نام کتاب الاحتجاج، استدلالات، مناظرات، گفتگوها. یکی از ریفرنس های کار شما، کار شما یعنی چی؟ کتابه قدیر، کتابه قدیری که شما در 7 سال و 9 ماه و امروز چندم آبان بود؟ 17 روزه شروع کردید. این خطابه قدیری که 7 سال و 9 ماه و 17 روزه شروع کردید، یکی از دیفرنس های مهمش همین کتاب احتجاج توسیس، کتاب بسیار خوبیست و ابتکاری. بعد از اینم مرحوم مجلسی، علامه مجلسی و دیگران از این کتاب استفاده کردن، نقل کردن. استراکچر این کتاب احتجاجاته، از احتجاجات پیغمبر شروع کرده و تا رسیده به احتجاجات امام عصر ارواح نافدا و بعد از امام عصر علیه السلام احتجاج سید مرتضی علم الهدا و یکی دوتا از علما رو هم نقل کرده، احتجاج شیخ مفید، احتجاج سید مرتضی علم الهدا. بحثای خیلی جالبی داره، مناظره. یادم نرفته که چی میخوام بگم. عرض کردم که به 2 نکته برخورد کردم، یکی این که هر ماه درباره یکی از ائمه صحبت کنم، یکی این که برخورد کردم به این. چند تا فولدر شد؟ 4 تا: حدیث، زیارت، مناجات و دعا، احتجاجات. امروز که بسیار اشکال به اسلام وارد میکنن و تشیع و خیلی سوال جواب میشه، یکی از فرمتهایی که بسیار به درد میخوره احتجاجات ائمه هست. خیلی جالب احتجاجات ائمه. البته زبان عربی میخواد، ادبیات میخواد، یه مقدماتی میخواد که ما اینها رو بلد باشیم. من انشاءالله به لطف خدا و امام عصر ارواحنا فدا، که چون هر کاری که میکنیم باید از کی اجازه بگیریم؟ از امام زمان، برای اینکه کارگزار خدا در روی زمین امام عصر ارواحنا فدا هستن. خب کجا پیداشون کنیم اجازه بگیریم؟ نمیخواد بگردی، همین جوری که اجازه بگیری او میشنه. عرض کنم خدمت شما که این است که ما انشاءالله در این ماه ذی‌الحجه راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام و امامت امیرالمؤمنین، شما بدونید اصل هدف امامت امیرالمؤمنین و تشیع. میگن دین و آیین و همه ادیان، نه اینا همش حرفه. قصد اصلی و هدف اصلی چیه؟ امامت امیرالمؤمنین و تشیع و اسلام. انشاءالله در این ماه اگر خدا توفیقمون بده قسمتی از احتجاجات ائمه رو درباره امامت امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین نقل میکنیم. چند روز در این فکر بودم که از کجا شروع کنم. یهو دیشب دیروز به دلم افتاد که اول از امام زمان شروع کنم. احتجاجات امام زمان درباره ولایت و امیرالمؤمنین و امامت کم شنیدیم. از امام زمان هم مستقیم روایت کم شده. روایت هایی که از امام زمان علیه السلام شده اگر به صورت نوشته بوده اسمش از توقیعات. توقیع یعنی توشیح کردن، توشیح امضا کردن، مهر زدن، نوشتن. توقیعات امام زمان علیه السلام که به دست ما رسیده، ایشون بسیاری از توقیعات رو جمع کرده. اولی روش امشب شروع میکنم. حالا یه دونه از توقیعات رو شروع میکنیم، اگر که تمام نشد عرض کنم خدمت شما که بقیهش انشاءالله هفته آینده هم شب جمعه اینجا هستیم. یک شنبه فکر نمی کنم که فرصتی کنیم برای صحبت کردن، ولی اگر فرصت شد یه تیکشم میخونم. اگر موافق هستید که من مقدمات این گفتگو را که خیلی جالبه بخونم، برای کی؟ برای سلامتی و فرجی کی باید صلوات بفرستیم؟ امام عصر این احتجاج تبرسی اخیراً دو تا به سه یه چاپ جدید خیلی خوبی شده، دو جلد قطور که یکی از مراجع تقلید موجود آیت الله جعفر سبحانی هم براش مقدمه نوشتن چند صفحه و خیلی جالبه. ولی اینی که الان دست من در بیروت چاپ شده، من خیلی وقت این کتاب رو دارم، اینی که در بیروت چاپ شده چاپش در سال 1401، الان 1432، یعنی 31 سال پیش این کتاب چاپ شده. منم فکر میکنم همون اوائل چاپش از بیروت آورده بودن گرفتم. در جلد دومش صفحه 461 این به اصطلاح توقیع ایشون و این مناظره شروع میشه تا صفحه 466، یعنی چند صفحه؟ 5 صفحه. 461 تا 466. مقدمات احتجاج خیلی جالبه، براتون میخونم. بعد البته حضرت صحبت‌های مختلفی، جواب‌های مختلفی فرمودن. اون قسمتش که مورد نظر من امامت و ولایته که فکر میکنم بخوره به هفته دیگه، به شرط اینکه این آقایونی که مخصوصا جوانترهایی که هستن همت کنن بیان بشنون. سعد ابن عبدالله قمی اشعری یکی از علما بوده، از شیعیان خالص، شیعیان خیلی خوب بوده. سعد ابن عبدالله قمی اشعری از اصحاب عرض کنم که حضرت هادی علیه السلام بوده و خیلی آدم باسوادی است و امام حسن عسکری علیه السلام رو هم زیارت کرده و بوده دیگه. حالا به اصطلاح کی متولد شده، کی وفات کرده، اونا دیگه نمیگه. میگه بلی تو به اشد نوازبه منازعتن، مبتلا شدم، برخورد کردم به یکی از ناسبی های خیلی سخت. ناسبی یعنی چی؟ یعنی اونایی که دشمنان شماره یک اهل بیتن، اسمشون مسلمون گذاشتن ولی دشمن اهل بیتن، با اهل بیت اصلا خوب نیستن. اینا رو میگن ناسبی با صاد. ناسبی یعنی نسب عداوت کردن، مثل اینکه پرچم زدن که ما دشمن امیرالمومنین و اهل بیت هستیم. میگه برخورد کردم به یکی از اینها، فقال لی یوما بعد ما ناظرته، بعد از اینکه مناظره کردم، هی باهاش صحبت میکردم، گفتگو میکردم، همین آرگومنتا باهاشون با ایشون بود، یه روز به من گفت تبندک ول اصحابک، مرگ بر تو و بر یارانت. به من سعد بن عبدالله قمی اشعری گفت مرگ بر تو و یارانت، انتم معاشر الروافض تقصدون المهاجرین و الانصار بالطعن علیهم و بالجهود لمحبت النبی لهم، شما شیعه ها تمام سعیتون اینه که بگید که اصحاب پیغمبر انصار و مهاجرین رو لعنت کنید، طعن کنید و بهش طعنه بزنید و بگید که پیغمبر خلاصه محبت نداشته، اینا دوست نداشته. ما اینو میگیم؟ میگیم بله، همه مهاجرین و انصار مورد محبت نبودن، خوباشون رو پیغمبر خیلی دوست می‌داشته و بداشون رو لعنت کرده، قرآن هم لعنت کرده. این که یه نفر مهاجر و انصاره دلیل نمیشه برای اینکه آدم خوبی باشه. بعد این ناسبیه به من سعد بن عبدالله اشعری قمی گفت فصدیق هو فوق الصحابه ابوبکر لعنت الله علیه، گفتیم بالاترین صحابه بوده به سبب سبق الاسلام، چون اولین نفر ایمان آورده. اینم یکی از دروغاست که گفته، خودشون در روایاتشون داره که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اول من آمن بالله. الا تعلمون ان رسول الله انما ذهب به لیله الغار لانه خاف علیه کما خاف على نفسه. یکی از دلایل فضیلت ابوبکر اینه که پیغمبر شبی که می‌خواست هجرت کنه برای مدینه، خودشو با او رو برد تو غار و پنهان شدن، بعد رفتن مدینه، برای اینکه هم خودش حفظ کنه هم ابوبکر حفظ کنه. ولما علم انه یکون الخلیفه فی امته، میدونست که این خلیفه است در میان امتش، نگفت که پیغمبر تعیین کرده به عنوان خلیفه. دقت کنید خیلی ظریفه، حتی این ناسبیه نمیتونه ادعا کنه که پیغمبر ابوبکر رو به عنوان خلیفه انتخاب کرده، گفت به خاطر اینکه پیغمبر میدونست که بعدش خلیفه میشه، یعنی سقیفه تعیین میکنه، مردم تعیین میکنه، چون میدونست که خلیفه میشه، اراد ان یسون نفسه کما یسون علیه السلام خاصت نفسه، خاص خود همونطوری که خودش حفظ بشه ابوبکر هم حفظ بشه، که دین مختل نشه و اسلام کارش منظم بشه. وقد اقام علی علی فراشه، علی را گذاشت توی جای خودش بخوابه، لما کان فی علمه انه لو قتل لا یقتل الاسلام بقتله، چون میدونست که اگر علی کشته میشه اسلام صدمه نمیخوره، ولی ابوبکر رو با خودش برد چون میدونست که اگر ابوبکر محفوظ بمونه اسلام میمونه، چون که او از صحابه است که جایگزین داره، آلترناتیو داره، ولی ابوبکر آلترناتیو نداشت. این میگه قال سعد، سعد میگه انی قلت علی ذلک عجبه وطن لکنها غیر مسکتتن، جوابهایی دادم ولی نتونستم قانعش کنم یا نتونستم ساکتش کنم، اونا که قانع نمیشه. ثم قال، سپس گفت معاشر روافض تقولون، شما گروه شیعیان میگید که ان الاول و الثانی کانا ينافقان، خلیفه اول و دوم منافق بودن، ولی ما میگیم منافق بودن. گفت شما هم میگید که اولی و دومی یعنی خلیفه اول و دوم منافق بودن و استدلال میکنید به داستان لیلة العقبه. کی بلده لیلة العقبه رو؟ عرض کنم که در سال نهم هجرت پیغمبر اکرم جنگی بود، رفتن تبوک، رفتن مدت اونجا موندن، امیرالمومنین علیه السلام هم گذاشتن در مدینه به عنوان که کارهای شهر رو انجام بده، خودشون رفتن. در نوع جنگ ها که میرفتن امیرالمومنین رو میبردن، این دفعه امیرالمومنین رو یعنی فکر کردن که مدینه نباید خالی بذارن، اواخر عمرشون هم بوده، مدینه رو نباید خالی بذاره. لذا علی علیه السلام را گذاشتن در جای خودش که کارهای حضرت انجام بده، خودشون رفتن تبوک. یه عده سرزنش کردن علی رو، ببین تو رو که گذاشته دوست نداشته، همیشه باید با خودش میبرد، حالا اونجا برده، عرض کنم میگن که همیشه میبرد، حالا این دفعه نخواست تو رو ببره، گذاشته تو مدینه. حضرت پاشدن حرکت کردن اومدن خدمت رسول خدا در توی راه و عرض کردن که خب اصلا مردم این حرف رو میزنن. حضرت اونجا حدیث منزلت رو یکی از جاهایی که فرمودن اونجا بود، اما ترزا انتکون منی به منزلت هارون من موسا، گفت برگرد به حرف مردم اهمیت نده. اینا گفتن که مثل این که رابطه پیغمبر با امیرالمومنین خراب شده، اومد امیرالمومنین برگشت. بعد از چند روز که پیغمبر کارهای اونجا رو انجام دادن، آمدن به طرف مدینه. در راه یک کوهی بود، کسی که لجام شتر پیغمبر رو داشت حذیفه بود و یه نفر دیگه از صحابه. حرکت کرد، حرکت کردن 12 نفر که 8 تاشون از بنی هاشم و اون افراد نزدیک بودن و 4 تاشون هم از افراد خارج بودن. 12 نفر روهاشون رو پوشوندن با این به اصطلاح روبنده ها و قرار گذاشتن که توی یک کوهی بود که سنگای بزرگی داشت، شتر پیغمبر را که مجبور شدن از این عقبه، یعنی گردنه، از گردنه عبور کنن، شتر پیغمبر رو پی کنن، پیغمبر با شترش بخوره زمین. آمادگی داشتن، سنگا رو در نظر گرفته بودن که قلب بدن بیفته به سر پیغمبر بکشه. همشون با روپوش و با نقاب. خداوند متعال به پیغمبر خبر داد. پیغمبر خیلی با تأنی بقیه کسانی که همراهشون بودن گفتن از پایین‌تر از راه دیگه برن، خودشون از همون گردنه حرکت کردن. یه جایی رسیدن که شتر رو هرچی حذیفه میکشید حرکت نکرد، همون جایی که خطرناک بود و اونا قرار گذاشته بودن. اونها نزدیک شدن که شتر پیغمبر رو پی کنن، یه مرتبه آسمون ابر شد، برق زد. برق که زد حذیفه برگشت نگاه کرد، اینا رو شناخت و پیغمبر هم گفت که اینا رو شناختم. تا برگشت نگاه کرد و پیغمبر هم نگاه کردن، پیغمبر فریاد زدن و گفتن خجالت نمیکشید با پیغمبر خدا. اینا فهمیدن که وحی اومده و پیغمبر رو خبردار کرده. اینا هر کدومشون رفتن یه گوشه پشت سنگ چیزی پنهان شدن. وقتی که برق و رعد رد شد و رفتن پیغمبر، اینا رفتن سر کار خودشون. اینو میگن داستان لیلۃ العقبه. حذیفه نقل کرده و روایات هم هست که اون 2 نفر هم جز این 12 نفر بودن که می‌خواستن شتر پیغمبر رو پی کنن. اینا اسمشون شده کسانی که در لیلۃ العقبه بودن کی؟ منافقان. گفت که شما معاشر روافض کی حالا هست؟ زمان امام حسن عسکری علیه السلام. شما رافضی ها فکر میکنید که اولی و دومی منافق بودن و استدلال میکنید به داستان لیلۃ العقبه، شب عقبه. سپس به من گفت از اسلام این دوتا خبر بده، به من بگو ببینم. شما که میگید منافقان، از اسلامشون خبر بده، آیا به تو و اطاعت و با میل اسلام آوردن یا از روی اکراه و اجبار؟ گفت جواب ندادم. با خودم گفتم اگر بگم که از روی اطاعت اسلام آوردن، میگم پس اگر از روی اسلام اطاعت و روی میل اسلام آوردن که دیگه منافق نمیشن، و اگر بگم از روی اکراه و اجبار اسلام آوردن، میگم اون موقعی که این دوتا اولی و دومی اسلام آوردن در مکه، هنوز اسلام قدرتی پیدا نکرده بود، هنوز نفوذی نداشت، برای چی مجبور شدن که اسلام بیارن؟ اینا رو گفت. هیچ چی لذا بهشون نگفتم. برگشتم در حالتی که داشت جیگرم میسوخت و شروع کردم نوشتن یک نامه بلندی توماری و 40 و چند مسئله رو نوشتم از مسائل قامس که جوابشو بلد نبودم. گفتم میرم این مسائل رو میفرستم برای مولایم ابو محمد حسن ابن علی علیه السلام، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام که زنده بودن و در سامرا بودن. اون وقت میگم. گفتش که گفتم میدم به اصطلاح دوست کسی که با امام حسن عسکری علیه السلام رابطه داره که در قم هم هست، اسمش هم احمد ابن اسحاق بود، سعد ابن عبدالله اشعری قمی، گفت نامه نوشتم 40 و چند تا مسئله، گفتم میدم به احمد ابن اسحاق که در قم بود، میره خدمت امام حسن عسکری علیه السلام جواب میگیره. گفتش که رفتم دنبال ایشون، دیدم ایشون از قم رفته و حرکت کرده به طرف سامرا برای دیدن امام حسن. دنبال کردم، تو راه اونو پیدا کردم و حرفمو بهش گفتم. پوما رو که خواستم بهش بدم به احمد ابن اسحاق قمی، به من گفت حالا که اومدی تا اینجا تا نصف راه با من بیا بریم سامرا. فقال لی جئ معی الى سر من رآ حتی نسأل عن هذه المسائل مولانا الحسن ابن علی علیه السلام. گفت حالا که اومدی با هم دیگه، من دارم میرم سامرا، تو هم که سعد ابن عبدالله اشعری قمی هستی، با من احمد ابن اسحاق بیا بریم سامرا، از خود امام حسن عسکری علیه السلام بپرسیم. گفت با هم وارد شدیم، آمدیم دم در خانه امام حسن علیه السلام، اجازه گرفتیم، از داخل به ما اجازه دادن که وارد خانه امام حسن بشیم. وارد خانه شدیم و در حالتی که احمد ابن من تومار دستم بود و این مسائل، همراه با احمد ابن اسحاق یه ساک بزرگ چرمی بود که بهش میگن جراب، که یک به اصطلاح پارچه تبری هم روش پوشونده بود و پر طلا بود، آورده بود برای خدمت امام حسن عسکری علیه السلام. از طرف کی؟ از طرف شیعیان و مسلمانان از قم و اطراف قم. و بود در اون 160 کیسه حاوی درهم و دینار. 160 کیسه معلوم میشه که چیزای کیسه هایی بود، خرجین هایی بود در قدیم که از چرم بود که محکم باشه. گفت 160 کیسه طلا و نقره توش بود که هر کدوم از اونها را صاحبانش مهر زده بودن، بسته بودن که سالم به دست امام حسن عسکری علیه السلام برسه. گفت که موقعی که وارد شدیم خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، کان وجهو کل قمر لیلت البدر و قد رعینا علا فخزهی قلامن یشبه المشتری فی الحسن و الجمال. وارد خدمت حضرت عسکری علیه السلام شدیم، مثل ماه شب 14 حضرت چهرهشو می درخشید. دیدیم که روی زانوی ایشون یه پسر بچه ای نشسته، چهره اش مانند ستاره مشتری می درخشد و کان علا رأسیه زبابتان، دو تا کاکل هم رو سرش بود. این دو تا کاکل که بود فرق سرش رو از وسط وا کرده بودن، یک دست مو این طرف یک دست مو این طرف بود. و در مقابلشم و کان بین یدیه رمان من الذهب قد حلی بالفسوس والجواهر الثمینه قد اهداه واحد من رؤساء البصره. در مقابل این پسر بچه هم اونجا افتاده بود یک انار طلایی که روش نگین های گران قیمت از جواهر بود که یکی از رؤسای بصره به امام حسن هدیه کرده بود. قلم در دست امام حسن بود و کاغذ داشتن چیزی می نوشتن. تا می اومد چیزی بنویسه، این پسر بچه دستشو می گره نمی زاش بنویسه. حضرت این عرض کنم که انار طلایی رو، توپ طلایی رو قل می دادن، می رفت ته اتاق تا این کودک می رفت اونو ورداره، یه خود می نوشتن دوباره، تا اینکه غلام و پسر بچه رفت و برگشت و یه مقدار نوشتن. در اینجا میگه که احمد ابن اسحاق اول اون پارچه رو باز کرد و این مشک را یا این کیسه چرمی را گذاشت در مقابل امام عسکری علیه السلام. اینجاش خیلی جالبه، اگرچه عرض کردم که در این هفته به مثلا اصل مناظره نمیرسیم، ولی مقدمه داستان را از روی حدیث سعد بن عبدالله اشعری عرض میکنم. جالبه، گفت وقتی اینو باز کرد و خود کیسه رو، بدون اینکه خود اصل کیسه رو باز کنه، خرجین رو گذاشت جلوی امام حسن عسکری، فنظر العسکری الی الغلام، حضرت به پسر بچه توجه فرمودن و وقتی که به او توجه کردن فرمودن فز الخاتم ان هدایا شیعتک و موالیک، پسرم بیا این مهرهایی که بر این کیسه ها هست مهرها را بشکن و کیسه ها را باز کن که این هدایای شیعیان و دوستداران تو هستن. کی گفت اینو؟ امام حسن عسکری به این پسر بچه. فقال یا مولا، این پسر بچه گفت ای مولای من، به پدرش گفت یا مولا، ای بزرگ من، ای سرور من، ایجوز ان امد یدن طاهر اله هدایا نجسه و اموال رجسه، جایزه که دست پاکم رو بزنم به این اموال نجس و پلید و غیر مشروع؟ بعد ثم قال، بعد این پسر بچه گفت ابن اسحاق، ای احمد ابن اسحاق، اینایی که در این کیسه هست بیرون بیار تا حلال و حرامش جدا شود. سپس یک کیسه ای را در آورد که این پسر بچه یه دونش رو اولش اینجوری گفت، گفت این کیسه ای که دستته مال فلانیه، از محله فلانی در قم، 72 دینار توش پول داره، این 72 دینار به اصطلاح قیمت و پول باقی است که فروخته و ارث پدرش بوده، 45 دینارش ارث بوده، بقیهش از فروش و اجاره اتاقهایی بوده که به دیگران اجاره داده. اینا رو که گفت این پسر بچه تا به کیسه برخورد، فقال مولانا، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود صدقت یا بنیه، پسر کوچک من، همه اینهایی که گفتی درسته، غیبهایی که گفتی درسته، دل رجل علل حرام منها، حالا که اینها رو گفتی حرامهاش هم بگو. بعد حضرت دیگه توضیح دادن، بعد که اینجوری شد که همه اینها رو گفتم، عرض کنم خدمت شما که شروع کردم به سوال کردم. وقتی شروع کردم به سوال کردم، حضرت همین پسر بچه که وجود مقدس امام زمان علیه السلام بود، شروع کردم جواب دادن. مسائل فقهی داشتم، مسائل اعتقادی داشتم که خیلی از مسائل هست. آخرش گفتم که فقلت اخبرنی یا مولای عن العلت التي تمنع القوم من اختیار الامام لانفسهم، اون ناسبیه با این سعد ابن عبدالله اشعری قمی صحبت کرده بود. یکی از اشکالاتی که کرده بود که امروز همون اشکالات رو خیال میکنن جدیده، زمان زمان دموکراسیه، چرا امام رو باید خدا معین کنه؟ مردم نشستن امام تعیین کردن. الان جوریه دیگه، روشن فکر نماهای امروز در تحت تأثیر تبلیغات وهابیان اینو میگن که چرا تعیین امام باید به دست پیغمبر باشه، و میگن از طرف خدا چه لزومی داره، مردم خودشون عقل دارن تعیین میکنن. یکی از حرفایی که امروز خیلی بچه ها میزنن، دخترها و پسرها، اینه که ما فقط خدا رو قبول داریم، حتی دین لازم نیست نداشته داشته باشیم. میگن چرا؟ میگن به خاطر اینکه دین ها آدم رو محدود میکنن، ولی خدا به ما عقل داده، با عقل هم میتونیم به دست بیاریم. این اولین سوالی که از حضرت کرد، گفت اخبرنی یا مولای، منظورش از یا مولا این پسر بچه وجود مقدس امام زمان در خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، گفت به من خبر بده علت این که مردم نمیتونن امام رو اختیار کنن چیه؟ امام رو باید خدا انتخاب کنه؟ پسر بچه فرمود مصلح مصلحون او مفسد، امامی که انتخاب میخوان بکنن امام مصلح یا امام مفسده، امام صالحه یا امام فاسده، امام معصومه یا امام غیر معصومه؟ قال و قلت مصلحون، گفتم معلومه امام مصلحه. قال هل یجوز ان یقع خیارتهم علی المفسد بعد ان لا یعلم احد ما یخطر به بال غیره من صلاح و فساد؟ قلت بلا. پسر بچه فرمود که مردم میتونن مصلح انتخاب کنن در حالتی که فکر دیگران را نمیتونن بخونن. نمیدونه که الان این به ذهنش چی میگذرد، در ذهنش اندیشه صلاح داره یا اندیشه فساد. گفتم بله درسته، نمیدونن مردم. قال فهیل الله ایدتها لکه به برهان یقبل ذالک عقلک، فرمود که من گفتم بله درسته، مردم نمیتونن بفهمن. حضرت فرمود این درسته؟ گفتم درسته. بعد سوال کردم که فرمودن که حالا این رو تأیید میکنم با یه نکته و فرمولی که عقل تو هم بپذیرد. بعد فرمود که درباره پیغمبران مثال زد، مثالهای خیلی جالبی داره که انشاءالله اگر فرصت بشه در حدود یک صفحه و نیم هفته آینده عرض میکنم. عرضم اینه که در فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین فولدر چهارم اعطاء علم و دانششون چیا بوده؟ احتجاجات، مناظرات، آرگومنت ها. اینها رو که با مردم انجام دادن تا اونجایی که هست در دست ما ثبت شده و به دست ما رسیده، که اگر یادتون باشه بعضی از آقایان تشریف داشتن از حضرت صادق علیه السلام یه ماه و نیم پیش یه مناظره ای رو خوندیم با اون بریهی که اون بریهه یکی از تازه اونو حشام ابن حکم که از شاگردان امام صادق بود داشتن و خود امام صادق علیه السلام با اون مرد مسیحی که بحث کردن گفتن که خدا چند تاست؟ سانه عالم چند تاست؟ گفت سانه عالم دو تاست، سنوی بود و زرتشتی بود، یکیشون هم مسیحی بود قائل به اقانیم ثلاثه بود. فرمودن سانه عالم یکی یا بیشتره؟ گفت سانه عالم سه تاست یا دو تاست. حضرت فرمودن همین که میگی سانه عالم یعنی فطرتاً معتقدی که سانه عالم یکیه، در یکی با هم مشترکیم. اینا تکنیک بحث دیگه. گفت بله مشترکیم. گفت در بقیه اختلاف داریم، حالا بحث کنیم ببینیم که یکیش مسلمه که جهان یه سانه داره اما بیشتر داره یا نه بحث میکنم. توصیه‌ام به شما دو سه تا نکته است. نکته اول اینه که بیشتر با راهنمایی معلمان کتاب‌های حدیث و روایی بخوانید، با راهنمایی. خودت میخوای وارد این دریا بشی غواصی کنی یه خورده سخته، ولی اگر موضوع بندی کنی لاین اصلی رو مشخص کنی خیلی خوبه. نکته دوم این است که حتما هر کجای این مطالب رو متوجه نمیشید حتما بپرسید، یا معناشو یا لغتشو یا ارتباطشو یا تناقضشو حتما بپرسید. نکته سوم توصیه میکنم به همه شما و به دیگرانم بگید، به همه گفتم هر اشکالی که به نظرت میرسه راجع به دین یا میشنوی یا تو سایت های اینترنتی، الحمدلله همش اطلاعات ما الان شده اینجوری دیگه، چون مردم معلمم که نمیبینن، کلاسم که نمیبینن، هیاتام که تعطیل شده، مساجدم که یه مش فقط پیروپاتال میرن، بچه‌ها فقط جلوی این کیبورد همینجوری توی اینترنت هستن، اشکالاتی که براتون پیش میاد تو دفتر بنویسید، به علما که میرسید بپرسید. اگه علما رو پیدا نکردید من روزخون دونپایه حسینی خطاب قدیر هم در خدمتتون هستم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الباقر، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه.